سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های ساعت درسی و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. یک اداره ملل متحد میگوید که شماره برگشت کنندگان و اخراج شدگان از ایران در سال جاری میلادی به بیش از 1.6 میلیون نفر رسیده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا 23 جولای بیش از 1,684,000 نفر از ایران برگشت کردند و یا اخراج شدند. این اداره ملل متحد در گزارشی که دیروز نشر کرده گفته که از این میان بیش از 1 میلیون تن یونان اخراج شدند. به گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، پس از 13 جون بیشتر برگشت کنندگان و اخراج شدگان را افراد دارای برگه سرشماری تشکیل می دهند. پس از درگیری های اخیر میان اسرائیل و ایران، این کشور روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده که به گفته اداره های ملل متحد این موضوع به بحران بشری افغانستان افزوده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که واشنگتن برنامه ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را که گفته است دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت رد میکند. روبیو این تصمیم فرانسه را یک تصمیم بی‌باکانه خوانده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز گفت که کشورش در نظر دارد که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. مکرون با نشر نامه‌ای که به محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین فرستاده در صفحه ایکس خود نوشت که امیدوار است این اقدام سبب آمدن صلح در شرق میانه شود. او افزوده است که بر اساس تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و دائمی در شرق میانه تصمیم گرفته است که فرانسه دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. در واکنش به این اظهارات مکرون، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پیام روی صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت این تصمیم بی‌باکانه به سود پروپاگاندای حماس یک افخرگر در تلاش‌های صلح است. درگیری میان تایلند و کمبودیا برای دومین روز ادامه دارد. تایلند میگوید شماری افراد ملکی که از مرز با کمبودیا تخلیه شدند امروز از مرز 138,000 نفر گذشت. دو کشور از دیروز به این سو در مناطق مرزی مورد نزاع بین دو کشور در خوردهای مسلحانه داشتند. حکومت تایلند گفته است که دست کم 14 تن به شمول یک سرباز در این درگیری ها کشته شدند. هر دو کشور همدیگر را با آغاز درگیری متهم میکنند. تایلند و کمبودیا از دهها به این سو بالای مناطق در مرزی بیش از 800 کیلومتری بین هم اختلاف دارند. هون مانت صدر اعظم کمبودیا دیروز از شورای امنیت ملل متحد خواست برای پایان دادن به این درگیری نشست اضطراری برگزار کند. و شبکه خدمات اینترنتی ستلایت استارلینک مالک یان ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی است دیروز در سراسر جهان دچار سکتگی شد. این سکتگی حدود 2.5 ساعت ادامه یافت و اکنون تقریبا به گونه کامل دوباره فعال شده است. مایکل نیکولاس معاون بخش انجینری شرکت اسپیس ایکس در صفحه ایکس نوشت که علت این سکتگی غیر فعال شدن یک نرم افزار داخلی بود که بخش اساسی این سیستم را فعال نگه می‌دارد. او نوشته است که این شرکت عمیقاً به ارائه خدمات قابل اطمینان پابند است و تلاش میکند تا مشکل را ریشه‌یابی کرده و از وقوع دوباره آن پیشگیری کند. استارلینک با استفاده هزاران ستلایت کوچک در مدار زمین خدمات اینترنتی سری را در بخش‌هایی از جهان فراهم میکند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین، دلتان شاد باشه و لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، در طول تاریخ سرزمین ما شاهد زنان بزرگی بودند که با شجاعتشان، غیرت و عشق به وطن نام خود را جاودانه کردند، که یکی از این زنهای بی‌نظیر کسی نیست جز خانم اینو، زنی که قصه های دلاوریش در دوره احمد شاه بابا از خانه های کندهار به سراسر پختوانخوا گسترش یافت. اینو همسر یک سرباز لشکر درانی بود و ای که ایشان زنی بودند که حتی در سخت‌ترین شرایط شرافت و وفاداری به وطن را بالاتر از احساسات شخصی قرار داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین سفر به زندگی بانو شجاع داشته باشیم و بفهمیم که چگونه یک زن با اراده قوی تانست الگویی از وفاداری و شجاعت و افتخار ملی باشه. شاگردای نهایت عزیزم، پیش از این که درس امروز ما را آغاز کنیم، از همگی شما خواهش دارم که در کنارتان قلم و کتابچه داشته باشین تا ای که تمام نکاتی که از درس امروز مهم می باشه یاد می گیرین همگی شما در کتابچه هایتان نوت کنین و درس 27 ما شما می باشه. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، در قدم نخست یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از این خانم، که خانم اینو یک زن شجاع و وطن دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در کندهار ایشان زندگی می کردن و ای که همسر اینا یک سرباز لشکر دورانی بود و در مورد شجاعت و دلاوری هاش قصه های زیادی در کندهار و همچنان در سراسر پشتوانخواه بین مردم نقل می شده و رد و بدل. همچنان خانم اینو یک بار شوهرش را که از قرارگاه لشکر احمد شاه بابا فرار کرده بوده به خانه اجازه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد، چون شوهرش در جنگی که احمد شاه بابا حضور داشت همراه با دیگر افراد در او جنگ شرکت کرده بود. خب احمد شاه بابا به همراه لشکرش از هندوستان به سوی کندهار در حال حرکت بود و ای که بعد از ای که نزدیک شدن به کندهار و رسیدن به اونجا، در امو شب احمد شاه بابا به لشکر دستور داد که در اونجا توقف کنه و تا صبح حرکت نکنن. یک از این سربازا لشکری که خانهش در همو منطقه بود بدون اجازه از قرارگاه بیرون رفت و به خانهش و همچنان به خانه آمد. خب و ای کسی نبود جز شوهر خانم اینو. اینو با خوشحالی از شوهرش پرسید و درباره وضعیت احمد شاه بابا سوال کرد. خب شوهرش از جنگ برگشته و ایشان با خوشحالی از ایشان استقبال کرده و سوال کرده. خب بعد از این که در را باز کرده از شوهرش پرسان کرده اینو که از سفر هندوستان با پیروزی آمدی، و بعد از شوهرش جواب میده که بله. بعد دوباره خانم اینو میپرسه که آیا احمد شاه بابا هم بخیر آمد؟ او امشب کجاست؟ و دوباره شوهر خانم اینو جواب میده که بله، احمد شاه هم بخیر آمد و امشب اونا در قرارگاه همراه با لشکر میباشه. و این هم گفتگوی خانم اینو و شوهرش بعد از مدتا که احمد شاه بابا با پیروزی از هندوستان برگشته بوده بود. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سلایت بعدی را میبینیم که در مورد ای خانم و همچنان در مورد ای سرباز که شوهر ای بانو بوده چه میباشه. خب زمانی که دوباره خانم اینو میپرسه که چطور میشه که او در قرارگاه باشه و تو به خانه آمدی، خب دوباره میگه که اگر مردمی را بفهمن برای ما تنخات زدن، یعنی خانمش از ای که شوهرش بدون اجازه از قرارگاه آمده بود و ای که احمد شاه بابا هم مطلع نبود از یوزا، از این ای که اونا قرارگاه را ترک کردن، بعدن خانمش نگران بود که مبادا اگر مردم بفهمن برای ما خود بسیار بد بود، و او شوهرش را دوباره به قرارگاه بازگردان، یعنی از شوهرش خواهش کرد که دوباره به قرارگاه برگرده و دروازه خانه را برای شوهرش بست تا با یک کارش از تنه مردم جلوگیری کنه. خب زمانی که روز بعد احمد شاه بابا از این جریان مطلع میشه، دستور میده که خانم اینو را به حضورش بیارن و خانم اینو برای احمد شاه بابا تبریک میگه و درباره شب گذشته تمام اتفاقات که رخ داده بود را برش توضیح میده و احمد شاه بابا دوباره به پاسخ ای خانم میگه که آفرین بر تو، ای کار تو قابل تحسین است و احساس شریفانه و تربیت افغانی تو قابل ستایش است. خب یعنی ای واکنش احمد شاه بابا بود که بسیار از کار خانم اینو خوشحال شده بوده، ای که ایشان شریفانه و ای که یک احساس خوبی داشته و شوهرش را نگذاشته و گفته که دوش به دوشونا باید تو هم در منجا باشی. خب بعد از او احمد شاه بابا تحت تأثیر احساس وطن‌دوستی خانم اینو قرار میگیره و به او مالکیت یک کارز را اهدا میکنه و ای کارز به نام اینو کارز شناخته میشه و ای که در مسیر قندهار قرار داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، قبر خانم اینو در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کارز دفن شده و در سال 1354 هجری قمری با سنگ مرمر ساخته شده است. خب شاگردای عزیز و نازنین، تا این قسمت فهمیدین و بعضی معلومات هایی که در مورد خانم اینو به دانشتان اضافه شد، سلایت بعدی را میبینیم که در مورد خانم اینو میباشه. ای که روی سنگ قبر خانم اینو نوشته شده که ای قبر از زن شجاع و با غیرت پشتون از قندهار، دختر عبدالله و نواسه سعدالله می باشه. همچنان در سال 1175 هجری قمری پس از فتح جنگ احمد شاه بابا، ای کارز را به خاطر غرور ملی و عالی والی بخشیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، این قبر یادگار در دوره جمهوریت در تاریخ 20 ماه 1354 بعد دستور والی قندهار محمد ایوب عزیز ساخته شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم اینو یک زن شجاع و وطن دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در قندهار زندگی میکد و به خاطر شجاعت و وفاداریش به وطن معروف میباشه. از جمله زمانی که شوهرش را از قرارگاه لشکر فرار کرده بود، ایشان شوهر خود را به خانه راه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد. احمد شاه بابا هم از شجاعت ای بانو قدردانی میکنه و به او مالکیت کاریزی به نام اینو کاریز را اهدا میکنه و قبر ای بانو در ولسوالی دامان قندهار واقع شده و به عنوان نمادی از شجاعت وفاداری یک زن افغان شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخر درس نزدیک شدیم و ای که کار خانگی امروزتان ایمی باشه که خلاصه از درس امروز را نوشته کنین در کتابچه ایتان و در کنارش درس امروز و درس های روز قبل را مرور داشته باشین. قسمی که همیشه بر شما یادآور شدیم، که درسایتان را مرور کنین، اما امروز این یک بخشی از کارخانگیتان می باشه. در کنار ای که درس امروزتان چیزایی که امروز یاد گرفتین یا داشت کردین و یا هم به خاطر سپردین همه گیشه پیشتان مرور میکنین. در کنارش درسایی که از درس اول تا به امروز ما شما خواندیم همه گیشه یک بار مرور میکنین و مرور کنین، بخاطر از ای که خوب است درسای گذشته تان همه میقسم فراموش نمیشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بازم در آخر درس میخوایم یک بسیار خلاصه کوتاه از درس امروز را بر شما بگویم. ای که موش درس امروز ما در مورد خانمینو بود که ایشان در دوره احمد شاه بابا در کندهار زندگی میکرد و ای که ایشان شوهرش یک سرباز لشکر دورانی بود که ای شوهرش باز امراه احمد شاه بابا از به جنگ هندوستان که رفته بوده به سوی کندهار در حال حرکت بوده، اینا بدون از ای که شوهرش از مثلا از احمد شاه بابا اجازه بگیره بدون اجازه از قرارگاه بیرون میایه و به خانه میایه و بعد از او خانمش از این موضوع که مطلع میشه شوهرش را دوباره روان میکنه و بعد از او که احمد شاه بابا از این موضوع آگاه میشه بسیار خوش میشه و استقبال میکنه و احساس شریفانه و تربیت افغانی خانم اینو را ستایش میکنه. در کنارش برای این خانم یک کاریز را اهدا میکنه و ای که ایشان در سال 1354 هجری قمری برش امی قبرش با سنگای مرمر ساخته میشه و ای که ایشان در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کارز دفن شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از درس امروز ما بود. امیدوارستم که یک چیز خوب و جدیدی را آموخته باشین. شاگردای نهایت گرامی، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت همگیتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنینم. امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری خوش آمدید عرض می دارم و همگی شما را به یک از درسای زنان مشهور افغانستان خوش آمدید دوباره عرض می دارم و امیدوارستم که تو آخر درس با من همراه باشین و من رو شاگردای عزیز و نازنینم تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما شما در مورد خانم علایی می باشه و درس 28 است. شاگردای عزیز، در میان سطرهای تاریخ گاهی زنان پیدا میشن که شعله از عشق، دانش و شجاعت را در قلب ها روشن میکنن. همچنان خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان یک از همو ستارگاهی بود و ای که در مکتب علم و اخلاق پدرش ایبانو پرورش یافت و گنجینه ای از آثار بزرگ مانند خیرالبیان را آموخت. اما آنچه که ای را متمایز می کرد نه تنها دانایی و سخاوتش بود، بلکه تواناییش در تبدیل درد به قدرت و علم به مقاومت بود. علایی با قلب سرشار از مهر و دستان آماده برای یاری، نمادی از وقار و بزرگواری بود شاگردای عزیز. و درس امروز حکایت زنی است یا در مورد زنی است که در برابر ظلم استاد و در میدان جنگ مبارزه کرد و در قلب تاریخ جوانه شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که همگی شما با انگیزه تمام تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین و ای که آماده هستین درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معرفی خانم علایی. خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است و ای که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان، خیرالبیان و مقصود المؤمنین را نزد پدرش ایبانو آموخت و با او و ایبانو به علم و آگاهی و فضیلت و اخلاق علی بسیار بین مردم مشهور و زبان زد بوده و علایی یک زن بسیار سخاوتمند بوده و ای که با فقیران، کسایی که از وضعیت مالی خوبی نداشته فقیر بودن، بسیار ایبان و مهربان بوده و یک دست باز داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در قسمت معرفی بانو بود که فهمیدین ایبانو دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی امی جنگ که با مغلها بوده ای به شدت زخمی میشه و به خاطر زخم عمیق نزدیک به مرگ بوده و جلال الدین دخترش علایی را به برادرزادهش اهداد، فرزند شیخ عمر، با همدیگر اینا را به ازدواج در میاره و ای که امو انگشترش که مهر بزرگ قوم بودک را به اهداد تقدیم میکنه و به اهداد وصیت هم میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در جنگ با مغول در غزنی زخمی شد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، زندگی مشترک خانم علایی و اهداد، ای که علایی با اهداد عروسی کرده و با او بسیار محبت زیاد داشته و ای که در بسیار کارها با او به خوشی مشوره می کرده و پسرش عبدالقادر و دخترش دریا خاتون در طریقت و مبارزه ملی روشنایان از نام و شهرت خوبی برخوردار بوده و ای که خانم علایی در مبارزه روشنایان علیه گرگانی مغول بسیار نقش فعال را داشته و ای که به شوهرش بدن و ای که به پسرش عبدالقادر مشوره های خوب می داده و امروشان کمک فکری می کرده. خب و ای که خانم علایی بسیار مشوره های خوبی را و سودمندی را برای پسرش و شوهرش تقدیم می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی شهید می شه و ای که دولت مغولی هند شخصی به نام مظفر سرلشکر تعیین می کنه و ای که بعدن او را از راه دره خبیر به کابل لشکرکشی می کنن و خانم علایی قوم های امی دو قومی که بوده، یکی افریدی بوده و اینا همگیشان لشکر و طرفداران خود را جمع کرده و به لشکر گرگانی اینا چه میکنن؟ حمله میکنن و خوشبختانه آنها را چه میکنن؟ شکست میتن، اما تلفات سخت وارد میکنن. بعد از نهضت روشنایان از یک طرف با مخالفت های داخلی و از طرف دیگر با حملات سخت دولت و گرگانی اینا چه میشن؟ مواجه میشن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی به امرای پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغول به هند منتقل داده میشه و در برخی از اعضای خانواده زندانی شدن و برخی دیگر تحت نظر قرار گرفتن و همچنان عبدالقادر در زندان گرگانی ها در هند در همونجا از دنیا فوت میکنه و ای که خانم علایی با نواساهاش قادر داد و مهدی داد اینا با هم دیگر زندگی میکنن در دکن خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از معلومات در مورد اسارت خانم آلایی و خانوادهش بود که اینا توسط مغول ها به اسارت گرفته میشن. و ای که خانم آلایی چی وصیت را به نواساهاش داشته، ای بوده که ایبانو نواساهاش را وصیت کرده که او را مو جسد او را به تیره مو انتقال بتن و در کنار شوهر شهداد به خاک بسپاره. و او در وصیت خود از نواساهاش خواسته بود که بعد از مرگ او برای احترام قائل شوند و خواسته های را برآورده کنند. یعنی که بانو هر وصیتی که داشته ایشان خواسته بعد از اینکه اینا از دنیا میرن، بعد از او هم نواساهاش به وصیتی که داشته احترام قائل شده و هر خواسته ای که وصیت کرده بوده همگی شده دانه به دانه ای بانو نواساهاش باید برآورده بسازه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نواساهای خانم آلایی امی وصیت مادر کلانش انجام میتن و جسدش را به تیراه چه میکنن انتقال میتن و در کنار شوهرش اهداد دفن میکنن و این اقدام نشان دهنده وفاداری و احترام به اراده خانم آلایی بود که ایشان وصیت کرده بود و خواسته بود که نواساهاش به خواسته‌هاش باید عمل کنن و نواساهاش خوشبختانه نشان دادن و وفادار بودن و احترام داشتن به اراده مادر کلانشان. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و معلومات جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه و ای که تا آخر درس با ما همراه باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سوالات بعدی را میبینیم که در مورد خانم آلایی چی میباشه. یاد بود خانم آلایی با احترام و شخصیت علمی و مبارزاتی که ایشان انجام داده، خانم آلایی همچنان دستاوردهایی که افتخارآمیز بوده، یک مکتب دخترانه در ننگرهار به اسم او نامگذاری میشه و ای که خانم آلایی به عنوان یک زن مبارز و علمی در تاریخ افغانستان ماندگار مانده. خوب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم هایی در افغانستان بودن که همگی ما شما در درس‌های قبلی هم به معلومات ما اضافه شد و حالا درس امروز ما هم در مورد یک از این خانم هایی بوده که در تاریخ ما شما بسیار تاثیرگذار بوده و دستاوردهایی داشته. خانم آلایی هم جمله زمی خانم ها می رفتن و امیدوار استم که به دانشتان چیز جدیدی در مورد ای بانو اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی امروز تانی است که درس های گذشته تان را با دقت بخونین و ای که از درس امروز چیزایی که شما یاد گرفتین میشه که از درس امروز یک 4 سوال تر کنین، بعد این 4 سوال را پاسخ بتین. در کنار شاگردای عزیز و نازنینم، هر آن چیزی که شما از درس امروز یاد گرفتین، نکات مهم درس را در کتابچه‌تون یادداشت کنین و بعدا اونا را به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود کارخانگی امروزتون که امیدوار هستم که کارخانگیتون انجام بتین و ای که همیشه ما بر شما میگم که درس های گذشتهتون را مرور کنین و نکات درس را حفظ کنین. امیدوار هستم که همه قسم باشه و درس هایتون را کارخانگی هایتون را بنویسین و درس هایتون را حفظ داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما فهمیدین که درس امروز در مورد خانم آلایی بود و ایشان دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان بود که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان امو که خیر البیان و مقصد المؤمنین را بود نزد پدرشان مختوی که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی در جنگ با مغول ها از دنیا رفتن و زخمی شدن و ای که در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی هم شهید شد و دولت مغولی هند شخصی را به نام مظفر سرلشکر تعیین کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنین خانم علایی با پسرش عبدالقادر و دوتان از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغولی به هند منتقل شدن و در همونجا اونا عده‌شان زندانی شدن. اما مدتی که خانم علایی با نواساهاش زندگی میکرد، به نواساهاش وصیت کرد که جنازه او را به منطقه تیرا انتقال بتن و در کنار اهداد به خاک بسپارن. و ای که تاریخ وفات خانم علایی معلوم نیست و همچنان نواساهایش وصیت را اجرا کردن و جسد او را به تیرا انتقال دادن و در کنار شوهرش اهداد به خاک سپردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. مدوارستم که خسته نشده باشین. درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به مناسبت 20 می روز جهانی زنبور عسل، محمد قاسم مجددی رئیس و مؤسس شرکت معجزت الشفا، شرکت توزیع عسل در خلیج، مهمان برنامه ما هستند. مجددی صاحب، خود اگر به ما معرفی کنین، محمد قاسم مجددی تاجر عسل در خلیج کیست؟
السلام علیکم، بخیر باشین. ما برادرتان محمد قاسم مجددی، مقیم کویت و اصلا از افغانستان ولایت ننگرهار می باشم.
چه وقت رفتین کویت؟
کویت تقریبا 42 سال پیش ما در بورسیه هایی که بخاطر تعلیم ما آمده بود برای افغانا، 42 سال پیش تقریبا. باز ما تعلیم ابتدایی و متوسطه و لیسه و فاکولته همشه در کویت خواندم. بالاخره اونجا مقیم شدم دیگه، به کار و زندگی اونجا پیش بردم.
تحصیلاتتان در کدام بخش بود مجددی صاحب؟
تحصیلات ما خو در رشته لسان عربی و ادبیات عربی بود. خو ما فعلا شما میدانیم زنبورداری و در اصل کار میکنم.
اینمی سوال ماست که چطور از زبان عربی رو آوردین به زنبورداری و تجارتش؟ مجدید صاحب،
بله، راستی که ما خو اصلا باید درشتی خود کار میکدم. من تعلیم اساسی تربیه عربی را خواندم. خو چون که شرایط وطن ما، وقتی که ما از فاکولته فارغ شدم و شرایط وطن ما برابر نبود که من میامدم در اونجا کار میکدم دیگه، پس به مکار که ما داشتیم سابق، یعنی ما فامیل ما از بنیانگذاره تربیه زنبورداری در افغانستان بودیم 50-60 سال پیش، که پدر ما، کاکای ما، مامای ما، همه ما در افغانستان زنبورداری داشتیم این در او وقت، در دوران ظاهرشاه دیگه.
یعنی پیشینه زنبورداری نزدتان بود، به مخاطر رو آوردن به عسل و زنبورداری؟
بله، چون ما تجربه ما خود بودم دیگه، از اون تجربه که ما در خانه داشتیم از فامیلی با مون کار دیگه پس شروع کردم. و خب پدرای ما و کاکای ما یک زنبوردار بودن. خب ما دیگه در یک قدم پیش رفتیم دیگه، در تجارت از زنبورداری که با تجارت عسل لسه نمالیم دیگه. ما اینجا تمام دنیا عسل میخواییم، عسل از تمام دنیا دیگه، از امریکا، از روسیه، از اروپا، از در دولتی که عسلش مشهور است او را اینجا در کویت میخواییم، اینجا بسته بندی میکنیم و دوباره بیست کشور دنیا توزیع میکنیم.
از خاطرات کودکیتان و ایام نوجوانیتان با زنبورداری اگه بگوین، گفتین که فامیل معرفت داشتن و در این سنت کار میکردن، خود شما هم بلد بودین؟ مثلا گاهی سر به فارم میزدین، میرفتین زنبورا را میدیدین اون وقت؟
بله، این زنبورداری که از اممی صفتش است که یک پروژه فامیلی است، یعنی زنبوردار همیش انسجام فامیلیشان دهی خوب میشه که دهی که همه فامیل، مادر، پدر، خواهر برادر خورد کلان کلیگی ده بی پروژه کار میکنن. هر کس بمو ترخیق مثل پکنیک واریه سی تو زنبورداری، هر کس یک رول کسی داشپزیش میکنه، کسی کالاش برابر میکنه، کسی انتقال میده، کسی زنبور تغذیه میده، کسی زنبور چک میکنه. یعنی هم فامیل دهی مصروف باشن. ما هم چون خورد بدیم دیگه در مشاهد کشی و در انتقالات شده که در پدر خدا نمیش یک جمعی بودیم در کار مصروف بودیم.
حتما بسیار شهد و عسل استفاده کردین، همیشه در خانه شما مرتبان ها و بلرهای شهد بوده دیگه.
بله همیز دیگه، هم ما و هم دوستای ما، از برکت ما دوستای ما، همسایه ما و خیشای ما، یعنی همیز در شهد و در شهد خوری بودن.
فعلا در کابل یک کیلو عسل قیمتش چند است؟
یک کیلو عسل تقریبا در کابل شاید $10 خوابود.
$10؟
بله در کابل. افغانستان خودت میفهمی که عسل بسیار زیاد خوبش داره. یعنی عسل که خوبش باشه بوی گل ده او بسیار بلند می باشه، بوی که ده گل است او بسیار واضح و قوی ده ده عسل معلوم میشه. و عسل افغانستان مثل که گل میخوری، این تو بویش و مزهش و امنکیس فلیور گل ده او بسیار واضح می باشه. خب متاسفانه که در وطن ما چون وطن یعنی پسمانده است دیگه، امی تکنولوژی شادسازی و جالکاری در وطن ما نیست. این مصیبت ها
یعنی خوب است که
یعنی این صفت ماست. در کشورهای پسمانده اصلاحش بسیار خوب می باشه و جالکاری نمی فهمن. اصل سازی و اصل جالکاری یک بسیار یک فن بسیار خطرناک است و بسیار امکانات و ماشینری و مواد کتر داره. کی در فرسان نیست.
یک کیلو اصل در کویت چند است؟ معادل چند دلار است؟
در کویت خب می فهمی که مردم کویت در پیسه دار است.
بله.
دیگه امو اصل قیمتی دنیا را می خرن. قیمتی ترین اصل دنیا اینجا در کویت می باشه. که از وطن ما که اصل کم می خو از کشورهای که بیره داره بیره نه بیره خوش دارن. اصل سیادانه را، اصل مانوکار را، این تو هزار کشورهایی که مسئلهشان مشهور و قیمتی و اعلی درجه است و به کویت میاد. یعنی اصل تقریبا اینجا از $20 گرفته تا 400-500 دلار یک کیلو اصل دیجا، اما طبقی مگلایی که میباشه اینجا قیمت داره.
در کشورهای خلیج، در کشورهای عربی مردم اکثر کدام نوع اصل دوست دارن؟
عربا به شکل عام مردم خلیج از سابق از هزاره سال اینجا اصل بیر بسیار مشهور است.
بیره؟
بخاطر که در خلیج بغیر از اصل بیره دیگه اصل نبود. چون خلیج یک صحراوی دشت بود، تنها اینجا درختای بیره میشد که جوجوبا میگشه بیره صحراوی. این دمیجا بود دیگه اصلش هم، باز اصلش هم بسیار زیاد به مطابق از این فضای می سخت دشتای خلیج اصلش منمت قوی است. یعنی مقاومت حرارت داره. اصل بیره سالا خراب نمیشه، میافته و منش خراب نمیشه. مثل خودشان، مثل شطر واری خاصیت داره که بدون او درختای زندگی میکنه بسیار سالا. دیگه اصلایشان بسیار خوبش است. امی کل ادم گلای دشتی است که او منش از یمن میامد، از یمن که از یمن بسیار زیاد درختای بیر داره. دیگه آله کم زراعت گانجا شروع شده در امارات در سعودی. خویا دی درجه نیست که اصل گل بکشن، اصل گل از بیرون میارن.
امروز چون روز جهانی زنبور عسل است 20 می، و امروز هم تحت این شعار تجلیل میشه که زنبور عسل با الهامگیری از طبیعت همه ما را تغذیه میکنه. ما سرچ کردم پالیدم در اینترنت که افغانستان سالانه چقدر عسل تولید میکنه، چند نفر دی صنعتکار میکنن، یافتم که بیش از 2000 تن، حدوداً 2200 تن تولید میکنه سالانه و بیش از 3000 نفر در این صنعت کار میکنه. ویدیوها را دیدم، دو دهقانا یا فرمدارا شکایت داشتن که عسلشان بازار خارجی نداره. دهقانا بیشتر میخوان که عسل خود را به خارج بفرستن و فکر میکنم که در بازار داخلی هم قوت خرید پایین است.
بله، افغانستان زمورداری گنجایش بسیار زیاد داره. افغانستان در زمورداری ما گفتم که 50-60 سال تاریخ داره. در وقت کشورهای مسایی ما هیچ زنبورداری نبود. حال در پاکستان امسال آل دیگه به صدها میلیون دلار اونا اکسپورت دارن. این کل از برکت افغانا بود. زنبورداره ما کلش رفتن از افغانستان. در افغانستان که جنگ شروع شده 50 سال کل زنبورداره ما پاکستان رفتن. اونجا پاکستان با دولت زراعتی است دیگه پیشرفت زنبور از 5% تا 100% رسید در پاکستان. کل افغانا دو کار کردن افغانا. حالی که در افغانستان امنیت آمده دیگه پس راستای سامدن و در کل ولایت ها زنبورداری شروع کردن. بخاطر که زنبورداری که 100% امنیت نباشه زنبورداری پیش نمیره. زنبورداری می زندگی کوچی وری است. امروز زنبور یک ولایت میبری، صبح گل در لغمان میشه، دیگه صبح گل در لوگر میشه، دیگه صبح گل در پکتیا میشه. زندگیشان سیار میباشه. وقتی که امنیت نبود، راه بند بود، پاتکا بود، دیگه دیگه وقت زنبوردار هیچ کار کردن نمیتونه. دیگه افغانستان الحمدلله زنبورداری پیش رفته، پیش روان است. خو نرخای شاد قیمت است چون که یعنی کم تولید میشه. وقتی که عرضه کم شد دیگه نرخم بلند میره. اینجا در افغانستان آل شاد کل بیرون میه. یعنی تقریبا شاد وطنی ما 10% ضرورت افغانستان پوره میکنه. 90% شاد از بیرون میه. و هم در ولایت هرات، ننگرهار، بامیان، پکتیا، یعنی 4 ولایت داره. حال بدخشان کم کم داره. این ولایت ها خوب است آهسته آهسته یعنی پیش روان هستن. چون در افغانستان اصل قیمت از دیگه برشان واره میکنه. یعنی افغانستان اصلا نداره که صادر کنه. ما گفتم که 10% اصل خود ما میکشیم.
ای چطور بوده وضعیت که در افغانستان مثلا از چندین دهه پیش صنعت زنبورداری وجود داشته در پاکستان که در جوار افغانستان اصلا اونجا وجود نداشته، مروج نبوده، و در افغانستان بیشتر وجودش یا رونقش سببش چی بوده؟ از خارج صنعتش آمد، تکنیکش
چی؟ ایره کشورهای خارجی که در افغانستان کمک میکردن صرف مؤسسات زراعتی بین المللی من المتحد افغانستان زنبورا را آوردن. حتی در اول وزارت زراعت مفت توزیع میکرد. پسان به بسیار مبلغ کم ایرا مردم تشویق میکردن. زنبور افغانستان مثلا کرنیولی است که نسل کرنیولی میگه از ایتالیا آمد. اویر افغانستان مفت می آوردن توزیع میکردن که تو باش دی کشور ایتو زنبورداری شروع شوه. بخاطر که زنبورداری خو فایدهش اصلا نیست. فایده زنبورداری در حاصلات زراعتی است که تقریبا 80-50% زراعت یک کشور پیش میبره. و افغانستان چون دولت زراعتی نیست دیگه به تو همکاری ضرورت بود
که زراعتش ضعیف بود. یعنی دو وقت
زراعت ضعیف بود دیگه بعد اینی چیزا عوامل در تاثیر میکرد که زراعت ما زیاد شوه. خب مردم افغانستان نمیفهمیدن. اکثر مزارعین حتی زنبوردار پالی خود نمیماندن. یعنی بخاطر که مرب عذاب میکنه او رو نمیفهمیدن که فکر کرد امریکا دا کانادا مزارعین ما این اصحاب مزارع
دهقانان یعنی دهقانان و بزرگان
برای مردمایی که زمینای زراعتی دارن یا بر زنبوردارا بر فارمدارا با صدها هزار دلار میدن که زنبوری ته بیار اینجا که بر ما تلقیح چیز کنه، تلقیح نباتات ما رو کنه، حاصلات ما زیاد شوه دیگه. یعنی یک قدر دا محصولات زراعتی یک رول داره. حتی میگن که اگه زنبور اصل از بین رفت دنیا دیگه فکر کن نصف غذای دنیا از بین میره. یعنی کل دنیا دا خطر میشه.
حالی ما فهمیدیم که چرا شعارش ها گفتن که زنبوری عسل با الهام از طبیعت همه ما را تغذیه میکنه. بیشتر فهمیدم. تشکر مجددی صاحب. میایم سر خود زنبوری عسل. زنبوری عسل و زندگیش چطور از دمابین یک صندوق و چطور صندوقایش اضافه میشه، تکاثر و تولید نسل میکنه و در پلوی شهد دیگه چیز موم هم بخلیم تولید میکنه و یک چیز دیگر بنا پرپولیس میگه او رو تولید میکنه. اگر دی بار معلومات بتین.
بله از تولیدات زنبور عسل از حال نه بلکه از سابق در دوران فرعون اونام که می جسده پادشاه خود تحلیت میکردن،
مومیایی میکردن،
ایره کمی که تزمی عسل و که پرپولیس میکردن. یعنی در دوای سابق این چیزا استعمال میشد، انتیبیوتیک استعمال میشد. سابق انتیبیوتیک نبود، زمین اصلیات استفاده میکردن. یعنی از زنبور اصل آلن تنها اصل نیه بلکه پنج چیزی که من برای کس زار اصل زار زنبور از پروپولیس از غذای ملکه از پولین از که گردی گل از یعنی چیز هست که از اصل مبرای در علاجه استعمال میشه و بر صحت زیاد مفید است. بسیار مرض هست که به دوا جور نشدن اما به تولیدات اصل جور میشن. خب یک جانب سوال تن بود دیگه بود که زندگی زنبور اصل یک کلان افسانه است، یک کلان دنیا است که ایره مطالعه کنی. یعنی ما همین سرکار ما که زنبور ها میباشه اینمی مطابقت ملکه را که میکنیم در دوران زنبور که ملکه چطور ضعیف میشه، چطور قوی شوه، چطور مردهشان زیاد شوه، چطور زنهشان زیاد شده، چرا اید کم شده، چرا ضعیف شده، چرا خوشحال هستن، چرا خفه هستن، چرا کلم زایق جنگ میکنن، چطور گشنه هستن، چطور ملکه را زدن کشیدن، چطور سال مردها با قار هستن زنهشان، مردها را میکشن بخاطر که نان پیدا نمیشه. این چیزا را که ببینی حیران میمانی که یعنی یک زندگی دموکراسی 100% تطبیق دمی مملکت زنبور است. چطور یا هر کدام در رول خود کار میکنه یا دکترها دارن فکر کو یا دکترها دارن که وقتی که یک نفرش مریض میشه یا زنبورش باز میره باش پولیس میاره چی میاره و علاجش میکنه یا باریگاردا دارن دادن دروازه خود کمی هر چیز غریب بیا یک چیز داشتن عمله کنه اونون باریگاردا وزیفه شد کنه محکم میگیرن ولو که مش باشه دیگه او محکم میگیرن پوش میکنن او جمعی کشنش ملکه که ضعیف میشه باشتور یا پر پلان جور میکنن ملکی سابقه خود پت میکنن ملکی نو تربیه میکنن بعضو او رو میمانن تا کلان شوه بعضو اخی کلان شد بعضو را که ملکی سابقه جنگ مندازن بردو میدان تیار میکنن بعضو بله بعضی سرش کامیاب میشه بعضو رو میکشن باشتور ملکه روسی میکنن بعضی مبرایه بعض مردا پیش خود اعلام میکنن دعوا هر کس که قوی بودو برای خود میرسانه که زو به حساب نکام میکنه. یعنی زندگی
داسمان داسمان
داسمان ها دا دا داسمان هر کس بهش رسید زمانی که آواز میکشه با صدها مردا پیش میرن این نرش دیگه هر کس که قوی بود دیگه عمرش میرسه اونو مقدس به حساب نکام میکنه بازو دیگه قربانی نکام میشه دیگه اون رو قبول میکنه از اونجا مفت باز میمره دیگه.
خب مجدیدی صاحب کدام وقت زنبور عسل شما را گزیده؟ یکی دوم امی نیش و زهر زنبور عسل هم کدام فایده داره یا نه؟
نیش زنبور آله خو آله شفاخانه ها بری جور شده شوروی سابقه از سابق شوروی بود در اون وقت در اوکراین جا شفاخانه بود در اروپای شرقی شفاخانه است که کل علاجشان با اپی تراپی است بمی زنبورداری است کلی چیز زنبور استعمال میشود در زخم زنبور استعمال میکنن در درد مفاصل که روماتیزم روماتوید در این چیزا از زر زنبور استعمال میکنن و بسیار مجرب از زخم آل مریضای بر ما میایند به فارمای زنبور ما که وا گشتن میزنن در چپرکت میاره کشنه بعد زنبور میزنه شنه در این دبی در مفاصل پایشان در سایشان دیگه بعد از یک ما دو ما مریض روان میشه
چند؟
دکترها جواب داده باشش
مثلا چقدر زنبور در جانشان اعلام میکنن که او رو بگذه؟
یعنی او زنبور که دست میگیره دم مفاصلش میمانه یک دانه یک مفصل یک دانه دیگه مفصل هر روز هر روز یک دانه تا که او التهابش از بین میره او امین سیستم بسیار امین سیستم بیدار میکنه یک زنبورم در بزنه یک زنبور دیگه جهت بانش دیگه امین سیستم یک دفعه تکان میخوره مثل برق بودش فعال میشه
یعنی سیستم معافیت هم میگیم سیز خودت زنبور گزیده یا نه؟
بسیار از ما رو سرکار ما که زمیه زیگه زنبور همیش ما رو بساب که ما خواه رفیق زیگه سر ما خواه تاثیر نمیدنم از دیگه این نفر پسش ما گست میشینه ای تو بای خارش میکنه دیگه اول که کسرت بکنه اول یک کمه که درد میکنه مجایی یک در سرخ میشه بعد آشتا ایسا کش دیگه باز دیگه آمخته میشی باز سر تاثیر نمیکنه.
فواید زهر گفتن از زنبور عسل فواید خود زنبور عسل خود عسل اگه بگوین و پریپولیس و پریپولیس و موما سه تایی دیگه
یعنی عسل خود تمن برای کل ما شما معلوم است که غذای بسیار زیاد صحی انسان پاور میده انرژی میده سکریات تقریبا و انواع بوره که در اصل است انواع سکر شکر که در بوره تقریبا 15 رقم شکر است کلش احادی است یعنی معقد نیست کلش در کمی میخوریش کلش در وجودت میره یعنی اصل از وجود پس نمو برای در فضلجات نمو برای کلی در وجودت میره
جذب میشه
بدون انسولین، جذب میشه کلش او بدون انسولین. یعنی بوران که میخورید باید از بانکراتت انسولین بدنی. این کلش احادی است، این هضم شدگی یگانه خوراکی در دنیا که هضم شدگی است زنبور اوسی است، اصل است. او در معده زنبور حل شده، سکریاتش به شکریات به احادی بدل شده. تو که میخوریش کلش دایرکت در خونت میره، از معده در خونت میره و در جسم توزیع میشه. خوراک بسیار صحی و برای کل اعضای فامیل خوب است. یعنی فکر کنی ما دمی دوران کرونا که ما کار میکردیم، در دوران کرونا فکر کو فروشات ما فایده ما از 100% در 1000% بلند رفته بود. بخاطر از اینکه کل دنیا در کرونا علاج نبود دیگه، سیستم امین سیستم بود، سیستم دفاعی جسم باید قوی میکردی. این با خوراک یا با چی؟ یا با خوراک یا با افتاو دیگه. در رأس از خوراکا اصل بود، همه مردم به اصل میرفتن، همه مردم به اصل میرفتن در کل دنیا. این همیست که بعد از کرونا و پیش از کرونا موقف اصل در دنیا بسیار زیاد تفاوت کرده. حال هر فامیل اصل میخوره، وشت سابقا همه کم میخوردن، اما حال بسیار زیاد ای کلچر زیاد شد که از کرونا، خصوصا پروپولیس. پروپولیس هر کس که ضعیف میشه یا مثلا مقاومت مرض نداره یا بسیاری سفید شده دیگه، برازو همیش باید که یعنی در سال یک هفته دو هفته باید باش پروپولیس بزن که مقاومت وجودش قوی کنه. این بسیار زیاد مفید چیز است.
خود پروپولیس چطور جور میکنه زنبور عسل؟
خود پروپولیس و اصلا زنبور میاره، از درخت میاره، بخاطر که علاج و مریضای خود بکنه داخل زنبور، مشکلات حل کنه. یک بوحی خداوند تعالی، یک دوای ربانی است، خدایی است دیگه. این انسان حال یکش کده میگرش، ما قطره قطره میگرش دوام میدادی میخورش همیتو میخ دا آل دا بازار قطرهش پیدا میشه، قطره قطره میگری مقطرش میگری دوام میدازی میخورش کتی اصل پیدا میشه. یعنی تمام اعضای فامیل باید را بخورن.
و موم چی فایده داره؟ موم چی تو جور میکنه زنبور عسل؟
تو میفهمینی که تولیدات زنبور که هست اگه موم هست از عسل هست چیزا 80% در صناعات استعمال میشه، در صناعات و در دواها و در مکیاج و در چیزا که در او جملهش یکی موم زنبور است. 80% 20% خورده میشه فقط در دنیا، 20% خورده میشه، اما 80% در می چیزا مصرف میشه.
تشکر. یک سوال دیگه، پیشتر شما اشاره کردین که عسل جعلی و عسل طبیعی اصلی. بسیاری مردم میره میپرسن که چطور عسل جعلی را از عسل اصلی بشناسیم؟
بله، این را به همیش ما که در سوالم روی بری میشم در همیش درجه که چطور فرق شوا. این همی را باید مردم بفهمن که مهم چیز که هست در اصل، بخاطر که دایرکت بفهمی که اصل اصلی است یا جعلی است، بوی که اصل هست. اگر در اصل بوی بود، بوی گل بود دیگه، یه اصل بخو بوی گل باید باشه دیگه، بسیار تیره باشه اصل، یعنی بسیار خیره باشه. اگر شیشه واری بود، شیشه واری انگشت به سر گلاس معلوم میشد بخوام که اصل نیست. و یکی فلتر شدگی است، یه اصل مرده است، یعنی مثل زنده نیست. بوی گل باید باشه، اگر یک ذره خیره باشه، خیره، اگر یک مزه یک گل باید داشته باشه. اگر نه خیره باشه و شیشه واری پاک باشه و بوی گل نداشته باشه دیگه، یه اصل خود دور نیست که خوب است.
تشکر بسیار زیاد. بعضی عسل هاست که کریستالایز میشن، منجمد میشه، او چطور؟ او کدام موادو گد میشه یا چطور؟
آنه ایر اکثر مادم نمیفهمن که عسل از خواص عسل اینمی است که منجمد شوه. منجمد شوه عسل هایی که زود منجمد میشه، زود دمو افتاد دمو روز که شاد کشی میشه، او بس کریمی میشه، کریم واری میشه. اگر یک مواد منجمد شوه، دو مواد مثل گوره واری میشه. اگر شش ماه بعد یک سال بعد منجمد شوه دیگه، او بعد مثل سنگ واری میشه، مثل روچی واری مکان میشه. خوی از خواص اصلی اصل است. یه یعنی در اصل عیب نیست، بلکه دلیل است که اصل اصلی است دیگه. ایده کم در میکرویف بان، در میکرویف بانش باز پس او میشه، یا ایش که در میگلاس بگی این بوتل در او جوش بان یک ساعت نیم ساعت، بازی پس چی میشه؟ پس حل میشه، لیکوید
میشه،
زوب میشه. بس که وقتی که زوب شد، زود یخچال بانش که می حرارتش از اصل بره. امی بودن حرارت بسیار وقت اصل ای اصل خراب میکنه، اما ای که زود حل شوه، زود یخچال مانده شوه، بازی مشکل نمیشه، ای باز سایل میشه. بس
اصل های میگن اصل های گل های کوهی یا جنگلات کوهی بسیار میگه کیفیت عالی و بالا داره، دهی بار اگه توضیح بتین.
بله، یعنی اصل هر نبات اصل داره، یعنی هر گل که اصل داره تو اینا نبات بیبی، واقع نباتش طبی بود دیگه اصلش هم طبی است. نباتاتی که در کواز دشتا است عموماً طبی است، عموماً علاجی است، عموماً مواد اکتیف بسیار زیاد داشته باشه. اما اصلا که زراعت است، فارمای زراعتی است دیگه، اکتیف موادش کم می باشه. او بر خوراک، بر نشتا و بر چیزا خوب است، اما بر علاج مثلا سیادانه رو گلش است. این سیادانه خودش هستن به علاج استعمال میشه، سیادانه بیره دیگه. اونم اون وقتی که زنبور از گل سیادانه اصل میاره، تمام فواید سیادانه در وصل می باشه. یعنی مثلا از زنبور بردی به گلای درختای چی باغ مالته، این اصل که از گل مالته میاره کلی ویتامین سی داره، مثل مالته وری ویتامین سی داشته باشه.
مجدد صاحب بسیار زیاد تشکر. بیشتر که شما صحبت میکردین صدای اذان هم مشنیدم، بخیرم وقت نماز از اونجا بسیار وقتتان نمیگیرم. اما یک سوال دیگه باقی مانده و ایست که چطور میتونیم که اصل افغانستان به بازارهای جهانی را پیدا کنه؟
اصل افغانستان، ما خب برای شما اول گفتم نه که اصل افغانستان بسیار کم از افغانستان، اصل افغانستان خود 10% اصل خود تولید میکنه، مثل اروپا ولی اروپا 30% اصل خود تولید میکنه، 70% از بیرون میاره، افغانستان 10% تولید میکنه. افغانستان به این ضرورت داره که اصل باید بیایه. ما باید انکشاف بدیم زود که اقلا یقه کنیم بتانیم که امیروی اصلای خارجی رو بگیریم. او خارجی هم از این سوی استفاده میکنن، او خارجی هایی خود افغانه ما بدکار میکنن که اصل جالی رو از بیرون میارن، از بجای که اصل وطن خود بخرن از اصل استفاده کنن، اصل خارجی خاطر خارجی ارزان است. برای من اینجا اصل آوردن نمونه اصل افغانستان خارجی را، افغانستان آوردن در کویت گفیر چکو، یکی نمونه از هندوستان بود، یکی از ایران بود، یکی از چین بود. باور کو ارسیش بوده بود. یک فیصد در مابند اصل نبود، فکر کو یک فیصد در مابند اصل نبود. یعنی بعض دولت ها گد میکنن نه بورا اصل و بورا را گد میکنن، از یه یک فیصد اصل نبود دیگه. ما افغانا را میگم که اصل وطن خود بخوری، ام مفید است، ام صحت است، ام دوا است. یو اصل خارجی کس اصل خارجی که اصلی یه تن از بوره جور نمی کنن، از شکرین جور می کنن. یعنی یک کلو شکرین نیم کلو را دک برمیل کلال من دازن، من برمیل کلش با اصل بدل می کنن دیگه. اصل خارجی را نخوری، اصل خود وطن خود بخوری، از صحت شما، مرضای شما، کل از امی خاک پیدا شده، از امی گلا پیدا شده دیگه. علاج شما دنی اصل وطنی خودتان است، خصوصا ار ولایت، اما اصل ولایت خود بخوره. اگر نه از این وطن خود بخوره، اصل بیرونی نخوره که صحت تان خراب میکنه.
منظوری می بود که اگر زنبوردارای ما در افغانستان محصولاتشان بازار خارجی پیدا کنن، به دست اونا عاید بیشتر میایه. وقتی که عاید به دستشان آمد، کار خود بیشتر رونق میتن، تولید داخلی زیاد میشه.
نه یک گپ است که افغانستان نرخج بلند است، امروز سباد دنیا اصل بیشتر زیاد است و بیشتر زیاد ارزان است. یعنی بازار بین المللی اصل $3 است، $2 گرفته تا $3 است. دا کشور کلان دنیا که اصل تولید
فی کیلو، یعنی فی کیلو
فی کیلو $2 تا $3 است. یعنی دا کشور دنیا گفتم کلان که اصل تولید میکنه، دوی $2 تا $3 است. ارجنتین است، چین است، ترکیه است، یوکراین است، این دوتای کلان دنیا هستن که زیاد ما مسابقه گده نمیدارن. امروز اصل مثل بورس دنیا وریست، یعنی مثل شیر وریست. هر کس دنت دره میبینه که اصل از کجا بخره. وقتی که تو $10 میری افغانستان دیگه، او دیگه چه بس $3 پیدا کده میتانه. برازو مردم، گل افغانستان مهم نیست، گل افغانستان بر ما مهم است. ما تقدیر اصل خدا میکنیم، ما او به او بنام میکنم بیک برازو، اما اصلای دیگه برش خوب است، بر ما فایده میکنه اصل ما، چون ما زمین خاک هستیم. برازو فایده نمیکنه، برازو مثل اصل چینایی وریست و چرا از ما بخرن که احتمال بخرن.
یک جهان ممنون مجدد صاحب گرامی که به مناسبت روز جهانی زنبور عسل به ما وقت دادین. موفق باشین.
با شما هم زیاد تشکر.